آنان هم او را به پاکی و صداقت می شناختند. در محضرش می نشستند و به سخنانش خوب گوش می دادند. گاهی هم اگر سؤالی داشتند از او می پرسیدند. بعد صبحانه ای با هم می خوردند که بیشتر روزها تنها غذای روزانه شیخ حسین بود. از جا بلند شد. به سراغ کیسه ای نان جو رفت. احساس می کرد بیماری سل هر روز شدیدتر می شود و به ضعف و ناتوانیش می افزاید. زیر لب گفت ظاهرا قسمت ما همین است. امید به ازدواج هم که امروز از دست رفت. بعد از خود پرسید آیا امشب هم بروم؟ آرام روی کف اتاق دراز کشید و با خود گفت خوبی خواب در این است که انسان کمتر غم و غصه را حس می کند. بیرون اتاق سوز سردی می وزید. تا ساعتی دیگر غروب زمستانی شهر نجف از راه می رسید. سرمای اتاق از خواب بیدارش کرد. غلطی زد و با خود اندیشید. چقدر شبهای چهارشنبه زود از راه می رسند. این هم شب چهلم. شاید از سادگی من بود که 39 شب از نجف تا کوفه رفتم و خودم را خسته کردم. نه کسی را دیدم، نه نتیجه گرفتم. بیهوده به حرف عوام گوش دادم. نه امشب دیگر نمی روم. اما فقط چند لحظه بر این تصمیم ایستادگی کرد و به زودی افکار دیگری جایان را گرفت. نه، نباید همه این 39 شب را خراب کنم. امشب هم می روم. گیرم که با آرزویم نرسم و او را نبینم. عبادتم را که کردم. از جا بلند شد. لباسهایش را بیشتر کرد تا سرمای راه را کمتر حس کند. باید زودتر راه می افتاد. 2 ساعتی طول می کشید تا پیاده به کوفه برسد. تازه اذان مغرب را گفته بودند که به مسجد کوفه رسید. در میانه راه بود که باران هم شروع به باریدن کرد و سرما سرفه‌اش را شدت بخشید. چند بار رفیق افتاد تا به نجف بازگردد، اما هر بار بر شک و دلیش پیروز شد و حالا در چند قدمی مسجد کوفه بود. با خود گفت بهتر است در همین اتاقه که کنار در بنشینم. چطور میتوانم با این سرفه ها و خونی که مرتب از دهانم میآید داخل مسجد بروم؟ خدایی ناکرده مسجد را هم آلوده می کنم. وضوعی گرفت و به سراغ اتاقک رفت. کسی در آنجا نبود. خوشحال بود که هوای سرد هوس اینجا ماندن را به دل کسی نینداخته است. نمازش را خواند. احساس سرما می کرد. عبایش را بیشتر به دور خود پیچید و به دیوار تکیه داد. مسجد از همه شبهای پیش خلوتتر بود و فقط گاهی کسی آن هم با سرعت از حیات مسجد می گذشت. با چند سرفه پی در پی دوباره همون افکار ناامید کننده به سراغش آمد. کاش به جای این 40 شبی که به کوفه آمدم و این همه رنج و مشقتی کشیدم در همون نجف میماندم و به درس و بحث میرسیدم. تازه تحمل امشب هم با این سرما کار آسانی نیست. بعد فکری به سرش زد. چاره ای نیست. این سرما که نخواهد گذشت تا قرآنی بخوانم یا دعایی کنم. بهتر است آتشی روشن کنم تا کمی گرم شوم. به سراغ کیسه‌ای که با خود همراه آورده بود رفت. یک قوری کوچک و یک فنجان کهنه در داخل کیسه بود. مثل همه شب‌های چهارشنبه کمی قهوه با خود آورده بود تا با خوردن آن خواب را از خود دور کند. دقایقی بعد وقتی اولین فنجان قهوه را برای خود می‌ریخت صدای پایی شنید. سر بالا کرد. کسی از طرف در مسجد به سویش می‌آمد. با خود گفت حتما سوالی یا کاری دارد. خدا کند قصد نشستن و صحبت کردن نداشته باشد. حوصله‌اش را ندارم. مرد نزدیک شده بود و حالا میتوانست چهرهش را ببیند. هنوز او را نشناخته بود. فکر میکرد حتما از اهالی اطراف مسجد است. بیخوابی به سرش زده و دنبال هم صحبت میگردد. حالا مرد به چند قدمی او رسیده بود. شیخ حسین سر را پایین انداخته بود و خود را مشغول نشان می‌داد تا شاید این میهمان ناخوانده راهش را بگیرد و برود. اما مرد ایستاده بود و نگاهش می‌کرد. شیخ حسین سر بالا کرد و غریبه چشم به چشمش دوخت و سلام کرد. چاره ای نبود. باید پاسخش را می‌داد. حالا مرد جلوتر آمده بود. کفشایش را از پا در آورده بود و داشت روبروی او می‌نشست. شیخ حسین اخما را در هم کرد و با خود اندیشید حتما دلش هوای خوردن قهوه کرده است. اما اگر بخواهم او را به یک فنجان میهمان کنم خودم دیگر چیزی برای خوردن نخواهم داشت. چطوری آقا شیخ حسین آل رحیم؟ شیخ حسین حیران نگاهی به مرد کرد. مرا از کجا می‌شناسد؟ شاید از اهالی نجف است، اما چرا قیافش برای ما آشنا نیست؟ باید از خودش بپرسم. فهمیدم حتما از همان قبایل سهرانشینی است که در اطراف نجف زندگی می کنند. بعد در حالی که کمی از سردی لحنش کاسته بود رو به مرد کرد و پرسید: خوش آمدی برادر، شما از کدام طایفه عرب هستی؟ مرد پاسخ داد: چه فرق می کند؟ از یکی از طایفه ها هستم. ولی شیخ حسین می خواست تا بداند نکند از همان سهرانشینانی باشد که همیشه به او خدمت کردند. شروع به نام بردن تک تک قبایل کرد و مرد در مقابل هر سوال لبخندی می زد و می گفت: نه، من از آنها نیستم. شیخ حسین حوصله‌اش به سر آمد، صدایش را بلند کرد و با تمسخر و تندی گفت: پس بگو از ناکجا آباد آمده ای. بعد رویش را از مرد برگردان و دستش را روی آتش گرفت تا گرم شود، اما خیلی زود از عصبانیت بیهودش پشیمان شد. مطمئن بود که مرد از سخنش رنجیده است. باید جبران میکرد. آرام سر را به طرف مرد چرخاند. حالا غریبه‌ای که هنوز لبخند بر لب داشت پاسخش میداد: این که من مال کدام طایفه و قبیله هستم چه اهمیتی دارد؟ همه ما مسلمانیم، مگر نه؟ تو بگو برای چه به اینجا آمده ای؟ شیخ حسین پاسخ خوبی برای این سوال داشت. این که من برای چه به اینجا آمده باشم چه اهمیت دارد؟ مگر نه؟ این بار غریبه آرام و خندان گفت: اما اگر بگویی ضرری نخواهی کرد. ممکن است گفتنش بهتر از نگفتنش باشد. شیخ حسین با خودش می اندیشید: چقدر تحمل این مرد زیاد است. هرچه من با او تندی می کنم او با ملایمت پاسخم را می دهد. بعد به خود نهیبی زد: اصلا چرا با او اینطور پرخاش می کنم؟ بودنش چه مانعی دارد؟ بالاخره از تنهایی بهتر است. در همین چند دقیقه دردهایم را فراموش کردم. خوب است سیگاری برای او بپیچم تا بیشتر بنشیند و با او حرف بزنم. بعد جعبه کوچک توتون را از جیب قبایش در آورد، کاغذ سیگار را در دست گرفت و با سر انگشت مقداری توتون در میان کاغذ ریخت. سپس دو طرف آن را با آب دهان به هم چسباند. حالا سیگار آماده شده بود و شیخ حسین این بار با احترام سیگار را به طرف مرد گرفت و گفت: بفرمایید سیگاری بکشید. مرد تبسم می‌کرد و گفت: نه، من سیگار نمی‌کشم. شیخ حسین دست به قوری برد و فنجان را از قهوه پر کرد و در مقابل مرد گذاشت. مرد فنجان را در دست گرفت، جرعه‌ای از آن نوشید و بقیه‌اش را دوباره به شیخ حسین برگرداند و گفت: بقیه‌اش را تو بخور. شیخ حسین بدون تأمل آن را سر کشید. نمی‌دانست چرا لحظه به لحظه محبت این مرد بیشتر بر دلش می‌نشیند. رو به مرد کرد و گفت: برادر خود، برادر. و گفت: برادر، خدا امشب تو را برای من فرستاده. والا من در این سرما و تنهایی حوصله هیچ عبادتی نداشتم. میایی با هم به کنار قبر حضرت مسلم برویم و آنجا بنشینیم؟ مرد پاسخ داد: عیبی ندارد، میرویم، اما هنوز مشکلت را نگفته ای. دیگر اثری از آن مقاومت پیشین در شیخ حسین باقی نمانده بود و گفت: راستش برادر، سالهاست با فقر و نداری می جنگم. وضع خوبی هم ندارم. دستم از مال و ثروت خالی است. و بدتر از همه مدتی است بیماری سر به سراغم آمده. سرفه‌های شدید آزارم می دهد. همیشه از گلویم خون می آید. امانم را بریده است. با این اوضاع و احوال تازه. شیخ حسین سکوت کرد. نوبت به رازی رسیده بود که با هیچ کس در میان نگذاشته بود و حالا میخواست به این غریبه بگوید. مرد پرسید: میگفتی شیخ حسین، با این اوضاع احوال چه؟ شیخ حسین با رضا و تسلیم ادامه داد: تازه با این وضع به سراغ یکی از دختران نجف هم رفتم و از پدرش خواستگاری کردم که معلوم است پدرش چه پاسخی داده است. غریبه گفت: حالا هم آمده ای که اینجا تا مشکلاتت حل شود، مگر نه؟ شیخ حسین پوزخندی زد و گفت: حقیقتش این است که این آخوندها فریبم دادند و گفتند 40 شب چهارشنبه به مسجد کوفه برو و شب تا صبح را به عبادت مشغول باش. آن وقت امام زمان را خواهی دید و می توانی مشکلت را به او بگویی. غریبه گفت: و تو 40 شب چهارشنبه به اینجا آمدی و امشب شب آخر است. شیخ حسین با خود گفت: از کجا فهمید که امشب شب آخر است؟ من که هنوز این موضوع را نگفته بودم. غریبه ادامه داد: و فکر میکنی که این همه زحمت کشیدی و نتیجه نگرفتی؟ شیخ حسینی گفت: معلوم است که نتیجه نگرفتم. نه کسی را دیدم، نه مشکلی از مشکلاتم حل شد. غریبه نگاهی به شیخ حسین کرد و گفت: بیماریت که تمام شد، آن زن هم به زودی به ازدواج تو در می آید. اما می ماند فقر و نداری که صلاح تو در آن است که تا پایان عمر فقیر بمانی. حالا بلند شو تا به سر قبر مسلم برویم. شیخ حسین از جا برخاست. از حرفهای او چیزی نفهمیده بود. پیش خود فکر میکرد حتما میخواهد دلداری هم بدهد. باران قطع شده بود، اما زمین هنوز خیس بود. مرد در تاریکی جلوتر از شیخ حسین به طرف مزار مسلم در حرکت بود و شیخ حسین به دنبالش میرفت. وقتی وارد شبستان مسجد شد، غریبه رو به شیخ حسین کرد و گفت: خوب است، دو رکعت نماز بخوانیم. بعد در وسط مسجد ایستاد. شیخ حسین پشت سر او اقامت بست و نمازش را شروع کرد. اواسط سوره حمد بود که از خواندن باز ماند، نمی توانست ادامه دهد. اتفاق عجیبی در جریان بود. غریبه مشغول نماز شده بود و سوره حمد را می خواند، اما گویی کلماتی که از دهان او بیرون می آمد از جنس دیگری بود. شیخ حسین با هر کلمه جان دیگری می گرفت. احساس می کرد کلمات چون بالهایی بر تنش می نشینند و می خواهند او را از زمین بکنند و پرواز در آورند. گوش کرد، همه جا ساکت بود. گویی همه دنیا گوش به نماز غریبه داده بودند. حس می کرد دیوارها و سقف‌ها با آوای کلام او به وجد آمدند و از خود بی خود شدند. آشکارا هم صدایی سنگ و چوب و آهن را با نماز غریبه می شنید. با خود گفت: راستی این غریبه کیست و این چگونه نمازی است؟ به خدا قسم که تا کنون چنین عبادتی ندیدم. بعد لرزشی به جانش افتاد، نکند خودش باشد. دوباره گوش داد. غریبه میخواند یا که نعبد و یا که نستعین، و شیخ حسین میلرزید و میگریست. حیران و سرگشته نگاه میکرد. دستش را به چشمهایش کشید تا اشکهایی که بی اختیار فرو میریختند کنار بزند و او را بهتر ببیند، اما نه، اشکها مانعی برای تماشای او نبود، بلکه غریبه در حاله ای از نور فرو رفته بود. احساس می کرد هر لحظه بر غلظت نور افسوده می شود. می ترسید نور همه وجود مرد را در بر گیرد. می خواست نمازش را بشکند و به سراغش برود، روی دست و پا بیفتد و از این که او را نشناخته عذر بخواهد، اما هیبتی عظیم او را وادار می کرد تا نمازش را به پایان برساند. به جلو دوید، جایی که مرد نمازش را شروع کرده بود. دستهایش را به این طرف و آن طرف می برد. دنبال او میگشت، اما اثری از مرد نبود. سر بالا کرد، حاله نور اینک به بالا میرفت. زانوان شیخ سست شد، اشک همه صورتش را در بر گرفته بود. بلند بلند میگریست و با دست به روی پای خود میکوبید. ناگهان ساکت شد، بعد رو به طرف نور کرد و فریاد زد: مولای من، شما به من قول دادی تا با هم قبر مسلم را زیارت کنیم. میدانم که در وعده شما تخلف راهی ندارد. حالا شیخ حسین به وضوح می دید که نور به طرف مقبره مسلم می رود. او هم به همان طرف دوید. دست به پنجره های زریح گرفته بود و گریه می کرد. زریح مسلم ابن عقیل مملو از نور و روشنایی بود. چند روز بعد وقتی شیخ حسین از جلسه درس استاد بیرون آمد، جوانکی جلوی راهش ثبت شد. شیخ حسین او را می شناخت. شاگرد مغازه حاج عبدالحمید بود که می گفت: حاج آقا سلام رساندن. گفتند اگر می شود سری به ایشان بزنید، ظاهرا کاری با شما دارند. شیخ حسین لبخندی زد و زیر لب گفت: می دانم چه کار دارد. از آن شب بارانی می دانم.